نفس بزن بخال علی.
آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر.
دلیر دل، دلیر دل ستان علی.
تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
محبت و عطای بیکران علی.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در ادامه بحث تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر و تعداد مواردی رو که شمردیم، به شماره چند رسیدیم؟ یعنی 13 رو نگفتیم. خب شماره 14 و مطلبی که به عنوان ادامه اون بحث خواهیم گفت. یکی از کلیاتی که در بحث تقابل سقیفه با قدیر باید بدونیم این است که منظور اصلی سقیفه نابودی و نبودی قدیره. همونطور که روز اولم صحیفه ملعونه رو که گفتیم، گفتن که نزب الخلافت ان اهل بیته ما حینا، همین که ما اگه بتونیم نگذاریم خلافت به اهل بیت پیغمبر برسه به همه هدف رسیدیم، ولو به ما نرسه، ولو ما هیچی گیرمون نیاد، به همون قانع. حالا ما یه نتیجه از اینجا میخواییم بگیریم، اون اینه که سقیفه هدف گیریش و آینده نگریش این نیست که در آینده اون چه که قاصبین خلافت جزء اهدافشون بوده همه محقق بشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی تو تخیلش یه حرفی میزنه، اما مخصوصا اون روزگاری که اون مؤسسین سقیفه نیستن، چه معلوم کی به کیه، چه معلوم اهداف ما چقدر دنبال خواهد شد، چه معلوم اون که ما در نظر داریم چقدر روی این کره زمین حاکم خواهد شد. پس به این راحتی برای اون اهداف نمیشه دقیق برنامه ریزی کرد. باید یه هدف جامع شامل آنچه که نقطه هدف و پرگار ماست اونو پیدا کرد، همه چیز رو زوم کرد روی اون. سقیفه اومد چیکار کرد؟ هدف رو این قرار داد که اگه بعد پیغمبر قدیر و اون امامان مشخص شده از سوی خدا و مرتبط مستقیم با خدا نشد، هر چی که بشه اون مال ماست، هر اتفاقی بیفته به نفع ماست، به هر شکلی اتفاق بیفته همون یکی ما میخواستیم. چرا که اون خوب میدونه که تمام این انحرافات و جهنم و شیطون و اینا جاییه که آدم رو یه نوعی از امر و دستور خدا جدا کنی. یعنی وقتی شما هر جوری دلت میخواد بشین از شب تا صبح عبادت کن، اما مثلا یه دونه نماز شروع کن 60 رکعت رو بچسبون به هم دیگه، این پیش خدا باطله. برای چی داری انجام میدی؟ شیطون هم کیف میکنه که یه نفر 60 رکعت رو به هم بچسبونه عبادت کنه، باطل باشه تا اینکه اصلا نماز نخونه. این خیلی بهتره. یعنی کسی به نام خدا تا ته جهنم بره. اون یکی باز کیفشو میکنه میره خدای نکرده شراب میخوره چی میکنه میره جهنم. این یکی اینقدر نفهمه که هم عبادتو میکنه هم میره جهنم. خب نتیجتاً این که اینا دقیقاً به این نتیجه رسیدن که ما همین اندازه که بتونیم امامان قدیر رو جوری کنیم که مردم برای دستورالعمل دنیا و آخرتشون از اینا جدا بشن، قدیر نباشه، حالا میخواد بره طرف از فشار این که قدیر نیست کمونیست بشه، ملحد بشه، اصل خدا رو انکار کنه، یا نه بیاد کسی بشه که نمازم میخونه، حجم میره، جهادم میره، جونش هم میده، اما به اون راهی که خدا میخواد نمیده، همش به نفع ماست. هر جوری حساب بکنی ما میخواستیم که اونی که خدا میخواد نشه، حالا بالاتر از اون، حتی اگر امامت و قدیر رو هم پذیرفت، اما اینقدر مای سقیفه قدرت داشتیم که آمد رسید به امام چهارم حضرت زین العابدین، گفت بعد از این دیگه اماما رو قبول نداریم، شد زیدیه، اینا هم با کله میرن تو جهنم. این نتیجه سقیفه است. چرا؟ اگه قدیر باشه اماماش تا روز قیامت شمرده شده، تعیین شده، راه برای فرار نیست. اونی که میره میشه زیدیه دقیقاً کار سقیفه رو میکنه. سقیفه مگه چی گفت؟ گفت ما بعد پیغمبر مگه خودمون آدم نیستیم که حرف خدا رو گوش کنیم، خودمون انجام میدیم. زیدیه چی گفت؟ زیدیه بعد امام چهارم اینو گفت، گفت تا اینجا قبول، اما بعد از این خودمون امامو تعیین میکنیم، خودمون بلدیم چه کار کنیم، اون بقیه امامایی که خدا شمرده، پیغمبر تو قدیر شمرده رو نمیخوایم. هیچ فرقی با سقیفه نداره، همون کاریه که اونا اونجا کردن. گذشت، باز یه عده‌ای خوب تحمل کردن، امام پنجم، امام ششم، بعد امام ششم شروع کردن اسماعیل پسر امام صادق چی، باز یه عده اینجا رفتن تو گل، باز بقیه قدیر رو گذاشتن روی زمین، تموم شد. امام موسی بن جعفر هم یه عده درست قبول کردن، باریکلا اومدن جلو، تا موسی بن جعفر از دنیا رفت فتحیه و شیش هفت امامی و چی از این حرفا تازه در اومد. اینا هم همون کار سقیفه رو کردن. شما که تو مکتب موسی بن جعفر بودی، یعنی واقعا یه بار هم نشنیده بودی که اماما 12 تان خدا تعیین کرده؟ این حرفا رو نداشت که، اینا بازی بود که سقیفه کرد، شما هم یه بار دیگه کردی، میخواستی یه جوری فرار کنی، دنبال سوراخ میگشتی، بالاخره زدی یه چیزی پیدا کردی. حالا یکی گفت نه خیر موسی بن جعفر زنده است، یکی گفت که نمیدونم حضرت از دنیا رفته خلیفه تعیین نکرده، حرف داره پیدا کردن زیاده. تا رسید به امام زمان دوباره از نو بازی شروع شد، یه عده گفتن نمیدونم بهایی درست شده، حالا مال امروز بهایی، از زمان اول غیبت تا حالا چه بازیایی سر همین که آقا اگه گفته پیغمبر تا روز قیامت امام شما همین 12 نفره، این بازی ها چی اصلا؟ اینقدر بالا پایین پریدن نمیخواد که، تموم شده، این حرفو گفتن، تمام این بازی ها برای فرار از اون قدیره، شونه خالی کردن از زیر اون باری که 12 تا رو قالب بسته و گفته از این کسی حق خروج نداره. خب نتیجه این حرف چی بود؟ ما حرف 14 هممون اینه که هدف اصلی سقیفه نابود کردن و نبودن قدیره. به هر شکلی که این اتفاق بیفته سقیفه خوشحال میشه، سقیفه به هدفش رسیده. آقا امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود پیغمبر فرموده امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه تو بهشتن، بقیه تو جهنم. امت من یعنی همشون مسلمونن، همه نماز میخونن، همه حج میرن، همه امت پیغمبرن واقعا، اما 72 تاش میرن جهنم. نه میشه همچین چیزی؟ بله که میشه. یعنی وقتی اونی که خدا نگفته انجام بدی هیچ فرقی نداره، اسمت مسلمون باشه یا اسمت مسلمون نباشه فرقی نمیکنه دیگه. بعد تازه از این جالبتر، آقا امیرالمومنین فرمود 13 فرقه از این 73 فرقه ینتحل مودتی و حبی، 13 تا شیعه هم دوازده تاش تو جهنمن، یکیش تو بهشته. کلام خود امیرالمومنین. یعنی 12 فرقه دیگه از سنی و اینا در اومدن، شیعه با این همه راهشون باطله، یکی صوفیه، یکی نمیدونم بهاییه، یکی چی، هر کی با یه بازی خودشو از اون چی که خدا گفته فراری داده. اون که خدا میگه نشه، هر چی میخواد بشه. و خلاصه این حرف به این برمیگرده که قبل از اینکه من و شما بدونیم، سقیفه از همه بهتر میدونست، به پیروی از شیطان که از همه بهتر میدونست که راه درست یک دونه است. 100 تا راه نداریم، یه راه بیشتر راه خدا نیست. نتیجتاً هر راهی غیر اون راه درست باشه، خیالت راحت باشه، کارتو کردی، رفت جهنم. هم شیطان اینو بلد خوب، هم سقیفه و دار و دستش. که شما اگه بتونی از اون راهی که یک دونه است و واقعیه و به بهش میرسونه مردمو خارج کنی، دیگه نمیخواد فکر کنی، بذار خودش میره، خودش با سرعت میره طرف جهنم. و این خواسته سقیفه در طول تاریخ اگر به شکل کینه و بغض امیرالمؤمنین هم محقق نشده، حداقل اینه که وقتی از قدیر خارج شدن، خود به خود سرازیر شدن طرف جهنم. پس عنوان 14 رو می‌نویسیم که هدف اصلی سقیفه نابودی و نبودن قدیر است، به هر شکلی و هر نامی که باشد، چرا که راه خدا و بهشت یک راه بیشتر نیست. آن هم قدیر با همه جزئیات. بنابراین به هر شکلی از محدوده قدیر فاصله بگیریم، اگرچه به اسم شیعه باشد، راهی به سوی جهنم است. خب این 14 نکته کلی ما درباره مسئله چی؟ تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر. یه صلواتی بفرستیم. اما عنوان 15 کلیات بحث ما عبارت از این که مسئله تقابل سقیفه با قدیر یه امر انتزاعیه. حالا خیلی قلمبه صحبت نکنم، سادهش کنم. یعنی چی یه امر انتزاعیه؟ یعنی شما میخواید واقعا این بحث رو کامل در بیارید که یه سقیفه داریم، یه قدیر. فرض ما این شده که سقیفه اقدام کرده برای نابودی قدیر. میخواییم جوانب این بحث رو، یعنی خب سقیفه اقدام کرده مثلا چی کارایی کرده؟ یه سواله. سقیفه اقدام کرده چه تأثیراتی داشته؟ تو جامعه چه تأثیری داشته؟ تو اقتصاد مردم چه تأثیری داشته؟ با حملش به قدیر چه اتفاقی افتاده؟ سقیفه به قدیر حمله کرده، رو مردم چه تأثیراتی گذاشته که اگه این حمله نبود مردم چجوری بودن؟ حالا که حمله کرده چه بدبختی هایی برای مردم به بار آورده؟ خب این همه جوانب داره این مسئله. ما خیلی ساده یه جمله درست کردیم، تابلو تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر. اما وقتی میری توش ببینی، اگه بخوای واقعیت رو بگی، از روز اتفاق سقیفه تا امروز هر اتفاقی افتاده یه رگی به اونجا وصله و شما میتونی تحلیل کنی که این قصه چگونه ثمره کار سقیفه است که امروز این بدبختی پیش اومده. 100 سال پیش فلان بدبختی پیش اومده، 400 سال پیش فلان بدبختی، نه یکی دوتا بدبختی، به عدد بدبختی های مردم شما میتونی تحلیل بکنی. خب پس حالا بحث معلوم شد خیلی بازتر و عمیق‌تر از این حرفاست. حالا شما میخوای این تقابل سقیفه با قدیر رو بفهمی. این فهمیدن شما یه امر انتزاعیه، یعنی با مطالعه آنچه اتفاق افتاده شما هی ذهنت پرتر و پخته تر میشه که چه خاکی به سرمون شده. ابتداعاً آدم همون روزای اول رو میبینه که نگذاشتن و اومدن و خلافت رو قصد کردن و نشستن بالای منبر و پیغمبر. نه بابا این اولشه. اگه نگاه میخوای بکنی این تقابل چی شد، تا امروز رو باید نگاه کنی. اون شما برو تاریخ کره زمین رو از زمان سقیفه تا امروز مطالعه کن، تا عمر تموم شه تموم نمیشه. و دونه دونه اینا رو تحلیل کن و ببین چجوری میتونه با اونجا مرتبط باشه. بابا وقتی یه روزی یه آدمی مثل هیتلر در میاد چندی میلیون آدم رو به کشتن میده، خب مگه شوخیه این حرف؟ حالا اگر ما طبق اعتقاداتمون، ببینید ما کاری به هیچ کی نداریم، ما شیعه ایم نشستیم خودمون حرف میزنیم، طبق فرمایشات ائممون و ثابت کنیم که این نامردم اگه سقیفه نبود نمیتونست این کارو بکنه. دنیا این مهلت رو بهش نمیداد که چند میلیون آدم رو یه نفر بکشتن بده. خب این جای تحلیل نداره که آی سقیفه تو با تقابلت با قدیر یه قلمش اینه که چند میلیون آدم رو کشتن دادی. یه قلمش تازه. حالا تازه من یه چیز فاصله دار رو گفتم. اگه برین تو اون قضایایی که به خود شیعیان مربوطه، به خود مسلمان ها مربوطه، که دیگه وا ویلا که تک تک اونا رو. خب این یه بعد از انتزاعه که شما برای فهمیدن تقابل سقیف با قدیر باید کل تاریخ اسلام رو مطالعه کنی. تک تک وقایع رو زیر ذره بین ببری، تأثیر پذیریش رو از سقیفه ببینی و حس کنی و درک کنی که اگه سقیفه نبود ممکن بود این قضیه چجوری تموم بشه، به چه شکل زیباتری اتفاق بیفته که وجود او این خون رو به پا کرد، وجود سقیفه این مسئله رو به این راه کج برد. این تازه نصفشه. نصف دوم انتزاع قضایا برای درک واقعیت کلمات معصومین علیه السلامه. بحث این جلسه یه بحث شیعیه، ما کاری نداریم کی ما رو قبول داره کی ما رو قبول نداره، نمیدونم تو مدارک اونا هست یا نیست. حرف ما اینه، ما به 12 امام تو قدیر سپرده شدیم. این 12 امام حتی توحید رو بناست به ما یاد دادن، حتی توحید که قبل از امامت ما میریم از همینا یاد میگیریم. حالا شون حالا چه بهتر از این که ما بیاییم از ائمه علیهم السلام بشینیم پای صحبتشون بگیم یا امیرالمومنین شما میدونی، شما بگو ببینم سقیفه چه بلایی سر مردم در آورده، شما بفرما سقیفه چه بلایی بر سر اقتصاد مردم در آورده، یا امیرالمومنین شما دیدی اون روزها رو و شما میدونی تا آخر روزگار وجود سقیفه باعث چه آثاری شده، شما بفرما. حالا اگه روایاتش رو جمع کردیم، کلمات معصومین، حالا بعدش نوبت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، که از همه ائمه درباره سقیفه ما مطلب داریم، هیچ امامی نیست که درباره این راه ضد قدیر حرفی نفرموده باشه. یعنی خیال نکنید حالا دست خالی هم هستیم ما، پر روایات. خب اگه از اونها پرسیدیم و معصومینی که خود موضوع قدیرند، تقابل سقیفه با قدیر، خود اینا گفتن که این تقابل چه بلایی سر ما در آورده، اون موقع تازه معلوم میشه که چه گرفتاری از وجود سقیفه و از حمله هایی که به قدیر داشته سر نه فقط ما و نه فقط بر سر همه مسلمان ها، بلکه بر سر همه بشریت از دست سقیفه آمده. پس ما هر وقت خواستیم این بحث تقابل سقیفه با قدیر رو واردش بشیم، دو تا کار باید بکنیم. یک، کلمات ائمه معصومین علیهم السلام رو در رابطه با این تقابل و این حمله سقیفه و این جنایات سقیفه بریم دونه دونه شو پیدا کنیم و مطالعه کنیم. دو، وقایعی که ثمره وجود سقیفه و نبودن قدیر در طول تاریخ اسلام و بشریت، اونا رو تک تک مطالعه کنیم. اون موقع است که از همه اینا یه مجموعه ای تو ذهن ما از سقیفه درست میشه، اونجوری که باید، اونجوری که باید سقیفه رو شناخت، اونجوری که میشه واقعا بفهمیم این حمله چه جنایتی بر حق همه انسان ها بوده و چه بلایی بر سر همه مردم در آورده. رسیدیم به شماره 15. بله شناخت کامل تقابل سقیفه با قدیر در سایه انتزاع این مفهوم از دو بله منبع است. یک، کلمات امامان قدیر در این باره، هم در باره خود سقیفه و هم آثار اقدامات آن. دوم، مطالعه همه وقایع تاریخ اسلام و تاریخ بشریت و مقایسه این که اگر مسیر قدیر تحقق میافت آن وقایع چگونه رخ میداد. من این حدیث رو عمدن نگه داشتم که بنویسم تموم بشه تا بعدش عرض کنم و هر قدم سنگین باشه باید تحملش کنیم. این روایت یکی دوتا نیست. بنده خودم شاید بیش از 20 سند جمع‌آوری کردم و تو بهارالانوار هم دم دست موجوده. با جستجو هم میتونید تو کامپیوترها بزنید و اسناد متعددش رو پیدا کنید. حدیث از ائمه، نه فقط امام صادق، از چند امام هم اینو داریم. همین که عرض کردم باید بریم و از امامان قدیر بپرسیم چی فرمودن. ما من محجمتون من دمن ولا فرج نکح حرامن ولا مال قصب حرامن. حالا تعبیرات هم مختلف، من یکیشو دارم میخونم، شبیه همه، همش به یه چیز برمیگرده. ولا قرع عصا به عصا الا کان وزر و زال کفی اعناقه ما، که اگرچه به گردن خودمون آدم هم نوشته میشه. ببینید این حدیث آقا تو مدارک اهل سنت هم هست، والا بلا نیست، من جلو جلو قسم میخورم نیست، بی خودم نگردید، وقتتون هم تلف نکنید، نیست، بنا هم نیست باشه. اگه این که اونجا باشه چیزی باقی نمیمونه که، مگه میشه اونو بر ضد خودشون حدیث بردارن بیارن؟ خب هست تو حدیث ماست. خب ببینم این احادیث ما یعنی چی، اینو برای کی گفتن؟ اگه ما بگیم که تو اداره که سنت هم هست یا نه، پس کی باید این حدیثو بخونه قبول کنه؟ برای ما گفتن دیگه، گفتن باریکلا به شما که مکتب قدیر رو پذیرفتین، اومدین زیر سایه امام صادق، امام زمان، امام زین العابدین، حالا گوشاتون رو باز کردین ببینین امامتون چی میگه. خب امامتون اینه میگه، میگه یه خونی تو دنیا ریخته بشه، تو دنیا یک مسئله ناموسی به خلاف انجام بشه، یک تو دنیا چقدر کار خلاف ناموسی انجام میشه. یه الان اروپا و آمریکا و دیگه تا قلب مسلمان هم اومده کسافت کاری دیگه، یعنی مردم از هیچی باک ندارن. خب این همه کار خلاف زنا داره انجام میشه تمامش، تا برس به چی؟ این همه اموالی که به ناحق از کسی گرفته بشه، حالا چه یه ظالمی بگیره چه دو نفر دعوا کنن یکی از اون دیگری به زور پولشو بگیره، تا جایی که دو نفر تو سر هم دیگه بزنن دعوا کنن هم دیگه رو خونی مالی کنن، تمام اینا گناهش به گردن ابوبکر و عمر نوشته می شود. والا این حرف شوخی نیست، به خدا قسم این حدیث رو بفهمی تمام تقابل صحیفه و قدیر رو فهمیدی، هیچ حدیث دیگه ای لازم نداری. یعنی چی؟ هر جا هر مسئله شد بندازیم گردن ابوبکر عمر؟ اگه میفهمیدی اونا چه بلایی سر همه بشریت در آوردن، اون موقع قبول میکردی که بله تازه کم هم هست، اگه دو برابر هم مینوشتن بازم کم بود، حالا دیگه تخفیف دادیم یه برابر اقلا مینویسیم. و این معناش نیست که اون گناهکار چوب نمیخوره ها، هر کسی چوب خودشو میخوره، یه بارم خدا به گردن اونا مینویسه، چون تو اوضاع و یه جوری کردی که همین بشریت کلن تو خیلی آسایش راحتتری بهتر از این زندگی میتونست بکنه. تو باعث شدی که مردم، آقا امیرالمومنین ببین چی فرموده، فرمود اگر عمر مسئله متعه رو حرام نمی کرد ما زنا الا شقیون، هیچ کس زنا نمی کرد وقتی چیز حلال هست، آخه من مجبوره کسی بره زنا بکنه؟ ببین یکیش اینه، یعنی یه دونه پایه متعتان محللتان خودش گفته فی زمن رسول الله انا احرمهما، یه کسی یه کار کوچولو میکنه به خیال خودش، نمیدونه تا روز قیامت میلیاردها زنا اتفاق میفته. این شوخیه این حرف؟ میلیاردها زنا به پای همین یه کلمه اتفاق میفته. خب معلومه که باید گناهش رو به پای اون بنویسن، معلومه که اون باعث شده که این اتفاق بیفته. این معناش این نیست که اون گناهکار چوب نمیخوره، اشتباه نکنید، خود حدیث فرموده، فرموده خود گناهکار یه بار چوب میخوره، یه بارم اونو چوب میزنن که تو باعث شدی این بیچاره به گناه بیفته. خب اینم 15 مورد. یک صلوات بلندی مرحمت کنید.